الحمد وصلى الله در مطلب سوم ظاهراً هم تعدد سوب معتبر است و هم مسمای بردا و ازار معتبر است. والوجه فیهما اولا ملاحظه کلمات فقها. کلمات فقها تارتن لبس سوبین است. سوبین واضحه که متعدد است و اخرى لبس سوبه الاحرام است. این هم واضح است که تعدد است. از این کلمات است سیدنا الاستاد در تحریر از ثالث من واجبات الاحرام لبس الثوبین، کمان که از همین تعابیر است قواعد مرحوم علامه مجمع البرهان مرحوم اردبیلی محقق در شرایع علاقه ای رزاله که من کلمات هم که تمامی ظهور در تعدد لباس احرام دارد و ثانیاً طوائف ثلاثه از روایات هم دلالت بر تعدد دارد و هم دلالت بر مسمای متعدد دارد. از این قبیل است وسائل جلد هشت باب دو از اقسام حج حدیث 15 و تجرد فی رداء و ازار هم تعدد را می رساند هم چوب مسمای به این دو را میرساند. طائفه دوم جملتون من الروایات هست که در چهار از این طائفه کلمه ردا آمده است و در سه روایت از این طائفه کلمه ازار آمده است که این تعابیر دلالت بر تعدد و مسمای متعدد دارد. ملاحظه بفرمایید، حدیث 15 از باب 2 از اقسام حج که این جمله در رو هست: ان لم یکن له رداءون، کما این که باب 44 از ابواب احرام از ابواب تروک احرام این جملات است. حدیث 2 از باب 44 از تروک صفحه 124 جلد 9: ان لم و ان لم یکن له رداءون، به وضوح می رساند که ما هو الواجب ردا هست. حدیث 7 مؤید است: و یلبس المحرم القبا اذا لم یکن له رداءون. و انما قلنا یؤید برای اینکه طریق مرحوم صدوق الى محمد ابن مسلم که در جلد 19 وسائل صفحه 416 طریق 294، در طریق مرحوم صدوق به محمد ابن مسلم از دو جهت ضعف است. مرحوم اردبیلی رضوان الله تعالی علیه می فرماید دو نفر از این افراد که در این طریق هستن اصلا در رجال نامی ندارن. فعلیه این حدیث هفت از باب 44 مؤید ما ذکرنا می باشد، کما این که در باب 35 حدیث هم این که فی غیر واحد ایزن از روایات ما ذکرنا موجود است، طائفه سوم روایاتی است که در اون روایات کلمه سوبیک آمده است. ملاحظه کنید باب 52 حدیث 1 و 2 صحیحه معاویه ابن عمار و صحیحه ابو بصیر. خونده می روایات و مقرر ثم البس سوبیک. سوبیک دو تاست دیگه، سوبیک نیست. حدیث دو و البس سوبیک اینم دو تاست. باب 50 حدیث 1 الا ان لا یکون لک ازارون، این از اون روایاتی است که باز کلمه ازار آمده است. حدیث 3 روایت همران از این باب ازا لم یکن مهو ازارون، نتیجه ما ذکرنا چی می شود؟ در 4 روایت کلمه ردا آمده است، در 3 روایت کلمه ازار آمده است، در 1 روایت هم کلمه ازار آمده است، هم کلمه ردا آمده است. کل این روایات بعد از ذم بعضها الی بعض، ظهور در تعدد و مسمای به تعدد دارد. لذا بهتر این بود که ابتداعا طائفه سوم ذکر بشود، برنگ طائفه سوم مطلقتون است دیگه، تعدد را میرساند، مسما را نمیرساند. به زمینه طائفه اولا و طائفه ثانیه تعدد و مسما را میرساند، بلکه طائفه سوم دوم از دو جهت این مطلب را میرساند. ها، دقت کنید در این روایات کل طائفه دوم بیان فرد طولی است، بیان فرد استراری است، بیان بدل از واجب است، از قبیل قبا، از قبیل شلوار. این تعابیر به وضوح دلالت دارد این که مسمای به عبا، به ردا و ازار موضوعیت دارد، ولذا شعار براشون بدل استراری قرار داده. از جل بدل به تنهایی می فهمیم که مبدل که ردا و ازار است هم تعدد میخواد. ببین که اینجا تعدد است، قبا هست و سراویل است. فعلیه طائفه سوم که اگه اولا قرار داده بشود سوبین تعدد رو میرساند، اما طائفه اولای از بحث که حدیث 15 هست مسمای سوبین را میرساند، طائفه دوم به دو تقریب هم تعدد را میرساند هم مسما را میرساند. فعلیه مطلب سوم از بحث گذشته این است، لبسی که در احرام واجب است باید دو تا باشد، متعدد باشد، کما این که لبسی که در احرام واجب است باید این دو عنوان را داشته باشد، احد و ما ردا باشد و الاخرو ازار باشد. از این مطلب روشن شد ما حکیان شهید رضوان الله تعالی علیه از کفایت سوب واحده فی قایت الاشکال است. چرا؟ برای اینکه سوب واحد نه تعدد دارد نه مسما را دارد. مطلق پوشش من کبین او سرت و رکبه این که واجب نیست، برای اینکه دو خلاف ظاهر باید شما مرتکب بشوید، هم تعدد را میخواهید مثال برای پوشش بگیرید و هم رضا و ازار را میخواهید کنایه از پوشش بگیرید، این دلیل میخواهد. دو قرینه باید داشته باشید. یک قرینه است که این تعدد خصوصیت ندارد، این خلاف ظاهره. ظاهر این است که تعدد موضوعیت دارد. خلاف ظاهر دوم این است که ما هو الواجب باید مسمای به رضا باشد، مسمای به ازار باشد. این پوشش بدن است، مسمای به رضا و مسمای به ازار نیست. فعلیه ما حکیان شهید من کفایت سوب واحده، با این خصوصیت که ساتر منکبین و ساتر سر و رکب باشد فی غایت الاشکال است. و انتبعه فی ذالک بعضون بل جماعتون. چرا؟ برای اینکه از دو جهت این خلاف ظاهر روایات است. مطلب چهار از این بحث این است که آیا در لبس رضا یا ازار خصوصیتی هست یا نیست، کیفیت خاصی است یا کیفیت خاصی نیست. این مطلب مقدمه برای فرعی است که انشاءالله تعالی روز شنبه خواهد آمد. امام علیه السلام فرمود ولا ازلمن ولا ازلمن ولا ازلن وقت مکتو که هدایتی لایی که در این جملات قبل و جملات بعد هست تقریبا مورد اتفاق است که لا طلبیه است. امام علیه السلام در مقام تقاضا و طلب این است که مظلوم واقع نشوند، ظالم واقع نشوند، گمراه نشوم. بر این اساس هدایت و اذلال تقریبا مثل ظلم و عدالت است. هدایت یعنی در طریق مستقیم قرار گرفته، در رسیدن به ما هو الحق اذلال خلاف حق. مثلا اگر کسی خداپرست باشد این هدایت شده است، برای که در طریق حق است، خداپرستی حق است. اگر کسی از این طریق عدول کرد، شکم پرست شد، هوا پرست شد، مقام پرست شد، پول پرست شد، بت پرست شد، یکی دوتا که نیست طرق باطله، مطلق این تو رو زلال است، گمراهی است، برای اینکه همه اینها خلاف حق است. هدایت به این است که انسان موحد باشد. اگر کسی از این طرق رفت، باید این طرق رفت، واضحه که این ضالون و گمراه است. منتها امام علیه السلام می فرمه فقط مکنت که هدایتی علاوه بر این امکان فعلیت هم هست. منتها ماها که گمراه می شویم برای یکی از دو جهت هست. ملاحظه کنید خداوند تمکن دارد که هر انسانی را موحد قرار بدهد. این تمکن اگر میخواد مجرد تشریح باشد و جبر نباشد، طبعا مراد این است که اسباب هدایت انسان ها به دست خداست. خدا این اسباب را واگذار به انسان کرد. هر انسانی را که خداوند عقلش داده از این نیرو اگر استفاده کرد به حق میرسد. این تمکن فرستادن انبیا هست. انبیا انسانها را به طرف حق دعوت میکنند. کل اسباب هدایت انسانها که توفیق باشد، فرستادن انبیا باشد، عقل باشد، اینها را خداوند در اختیار انسانها قرار داده. اگر انسانها به این اسبابی که خداوند متعال در اختیار اونها قرار داده است، شرط اولش این است که بخواهند که در به حق برسند. شرط دومش این است که حرکت بکنند. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر به سراغ عقل می روند بخواهند که به حق برسند و حرکت هم به دنبال حق باشد، یعنی مسامحه نکنند، تنبلی نکنند، یعنی مبارزه با جهات منافی با رسیدن به حق برای جاهد و فینا. کل جهاتی که موجب انحراف از حق است، با شیطان مبارزه کنن، با نفس اماره مبارزه کنن، با اجتماع مبارزه کنن، با پدر و مادر مبارزه کنند، با فامیل مبارزه کنند، با پست و مقام. نمیشه اینها اگر بود انسان نمیرسه به طرف هم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم. این اسباب الهی که در اختیار انسان هاست، عقل، انبیا، توفیقات الهی، اینها همه شرط اولش این است که واقعا آدم خواسته باشد به حق برسد. شرط دومش این است که برود مبارزه کند. اگر میخواهد لجاجت کند، این هیچ وقت به حق نمیرسد. تمام اسبابم که خداوند در اختیار این گذاشته خوب این استفاده نمی کنه. شرط این که این اسباب انسان را به حق برساند چیست؟ این است که جاهد و فیه به حکم عقل گوش بدهند، به حکم انبیا تسلیم بشوند، عمل بکنند. اما اگه میخواد حرف پدرش کنه و برادرش کنه و خواهرش کنه و همشهریش بکنه و آقا بکنه و بی بی بکنه، به هیچ جا نمیرسه، در صورتی که مخالف با حق باشه. ولذا روایتی مرحوم مجلسی در جلد 18 بهار صفحه 150 خورده در مجموع بیان هم هست این روایت. مضمون روایت این است که یک روز ابو جهل در خیابان جایی بود، چشمش به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم افتاد، آمد خدمت رسول اکرم، مصافحه کرد، همین مقدار شد، دستم نبوسید، قطعا نبوسید. بعد ابو جهل گفت که من میدونم تو صادقی، من اعتقاد دارم به این که صادقی، ولیکن چه وقت شده بوده که طایفه ما از طایفه شما متابعت بکنن؟ یک مرتبه شما بگو تا من بیرم. ببین اگر انسان به این مرحله برسد، طایفه گرایی در این حد باشد که خلاف اعتقاد خودش، آیرم مضمونشی همین است، اون آنیه که کسانی که یقین پیدا کردن بعد انکار کردن، یقین بعد الانکار، انکار بعد از یقین قهرن عللی دارد دیگه، یا عناد است، یا لجاجت است، یا مقام پرست است، یا پول پرست است، یا فامیل پرست است، یا علی کل حال این موانع که آمد، یقین هیچ کار نمیتواند بکند. همین گفت نه من میدانم شما صادقی، اما چه بکنم که فامیل ما با فامیل شما هیچ وقت یک جا جمع نمیشود. عناد وقتی که در این حد شد، بدتر از ابو جهل انسان می شود. شمر می شود، میگه شمر نمی دانست جریانات ها، لذا همیشه باید دعای ما این باشد، خدایا این اسبابی که در اختیار ما قرار داده، ما از این اسباب استفاده کنیم، استفاده صحیح بکنیم. خدایا ما موانع از متابعت این اسباب را خودت برطرف بفرمایی، اونم باز به دست ماست. اگر رفتیم به طرف فقط توفیق پشت سرش هست، اگر خدای نخواسته رفتیم دیگه، لطف حق با تو مدارا می کند، چون که به حدش بگذرد رسوا کند. همه این ها مشروط به این که اگر توفیق می خواد بده باید برمیم، اگر سلب توفیق میشه باز به دست ماست. قلوب هم کل حجاره است، زاغ الله از آقه همول، اینجوری می شود. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.